ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه است، 20 تیر 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله زنده میپردازیم با آخرین خبرهای ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید آمار قربانیان در پایتخت ایران به مرز 100 تن در روز نزدیک میشود. آقای هاشمی میافزاید برخی از کشورهای همسایه به مرز 50% واکسیناسیون رسیدند و ما هنوز کمتر از 5% را دنبال میکنیم. در گزارشی دیگر مهدی شمس‌آبادی دادستان استان سیستان و بلوچستان در انتقاد از سیاست‌ها و سخنان مقام‌های وزارت بهداشت گفت که سردخانه‌های این استان پر از جنازه شده است. به گفته او شمار جانباختگان طی 24 ساعت در استان سیستان و بلوچستان به بیش از 30 تن رسیده است. رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران روز یکشنبه دلیل کمیاب شدن برخی داروهای ایرانی را نبود مدیریت صحیح و مداخلات دستوری در سازمان غذا و دارو توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی زراعی افزود که کمبود داروهای ایرانی حتی برای بیماران سرپایی نیز وجود دارد. در ماه‌های گذشته کمبود برخی داروها در ایران موجب سرگردانی و نگرانی شدید مردم شده. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تحریم‌های آمریکا را به عنوان مهمترین عامل کمبود دارو تبلیغ می‌کنند. بر اساس این گزارش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز با تاکید بر کمبود 8000 قلم دارو مهمترین دلیل آن را تخصیص نیافتن ارز دولتی در سال جاری دانست. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دفاعی ایالات متحده که نامش فاش نشده نوشت که نیروهای آمریکایی روز شنبه در شرق سوریه به طور غیر مستقیم زیر آتش قرار گرفتند، اما این حمله تلفاتی نداشته است. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه هم اعلام کرد که یک گلوله خمپاره به نزدیکی میدان گازی کنکو در شرق سوریه که نیروهای ائتلاف به رهبری آن آمریکا در آنجا مستقر هستند اصابت کرد. حمله به نیروهای آمریکایی در میانه تنش ها به دنبال حملات هوایی اخیر ایالات متحده به مواضع و پایگاه های گروه های شبه نظامی هوادار ایران در شرق سوریه و غرب عراق رخ داده است. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز یکشنبه وارد چهارمین هفته شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تاکنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای خواستار افزایش دستمزد و مدت مرخصی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بازگشت به کار کارگران اخراجی، رعایت استانداردهای بهداشتی در محیط کار، خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، بهبود اصول ایمنی کار و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی و تجمع هستند. این اعتصاب تاکنون از حمایت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی برخوردار شده است. 105 هزار تن از نیروهای پیمانکاری و شرکتی نفت با ایجاد یک کمپین در فضای مجازی خواستار حذف پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این بیانیه آمده است که این نیروهای شاغل در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت خواستار آن هستند که با تبدیل وضعیت قرارداد آنها شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو برای دستگاه‌های دولتی حذف شود. نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت در گذشته نیز به آنچه تبعیض و اختلاف در دریافت دستمزدها و مزایا در مقایسه با دیگر کارگران معترض بودند.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری و در ادامه مجله بعد از ظهر. امروز اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران وارد چهارمین هفته خود شد. در این باره با یک فعال کارگری گفتگو می‌کنیم. اوج بحران کرونا در سیستان و بلوچستان، دادستان میگوید سردخانه ها پر از جنازه شدند. وزیر بهداشت گفته بود سیاه نمایی است. وبسایت وزارت راه و شهرسازی ایران هدف حمله سایبری قرار گرفت. وزیر ارتباطات درباره تحرکات جدید هشدار داد. همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران امروز یک شنبه وارد چهارمین هفته خود شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تاکنون کارگران بیش از 100 شهر در 12 استان در اعتراض به شرایط معیشتی و برای تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از طریق تلفن با ماست. آقای کیخسروی، خیلی خوش آمدید به برنامه. از اهمیت این اعتصاب‌ها و ویژگی‌های اون شروع کنیم.
ضمن سلام و درود به شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری نفت و صنایع تابعه از چند بُعد حائز اهمیته. اول اینکه این اعتصاب گستره زیادی از مراکز کاری را در چندین استان کشور در بر گرفته و تعداد مراکز کاری درگیر اعتصاب به بیش از 100 شرکت رسیده. چند ده هزار نفر از کارگران پروژه‌ای به این اعتصاب پیوستند و با توجه به اینکه این کارگران در یک محیط مشترک نیستند، نوع سازماندهی که این اعتصاب را شکل داده و پس از 23 روز همچنان تداوم داره، یکی از مهمترین ابعاد این اتفاقه که نقطه قوت امکانیابی سازماندهی این اعتصاب نیست. طرح اساسی ترین و اولیه ترین خواست و مطالبات کارگرانه که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و تورم و گرانی روسفسون و شرایط بسیار بد معیشتی که بر اکثر بخش‌های جامعه علل خصوص کارگران و مزدگیران وجود داره، افزایش دستمزدها به حیاتی ترین و مهمترین مطالبه کارگران تبدیل شده و همچنین خواست تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت نیز با توجه به شرایط سخت کاری که کارگران پروژه‌ای در محیط‌های بسیار ناامن و ناسالم کارگاه‌ها و دوری زیاد از محل زندگی خانواده خودشون دارن و همچنین حذف شرکت‌های پیمانکاری و بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و رد لیست بیمه‌ها بر اساس دستمزد و حرفه واقعی کارگران نیز جز خواسته‌های نه تنها کارگران اعتصابی بلکه کل کارگران ایران و برای همین از اهمیت فراوانی برخورداره.
خب مقام‌های مسئول در قبال این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها عملاً چه کار کردند؟
واقعیتش اینه که کل دولت و کل بدنی حاکمیت برای خارج شدن از زیر بار خاص و مطالبات کارگران بود که به سیاست عدم عقد قرارداد مستقیم با کارفرما روی آوردن و پای شرکت‌های پیمانکاری چه حجمی و غیر حجمی و یا پیمانکاران تامین نیروی انسانی رو در سطح وسیع و گسترده به رابطه ما بین کارگر و کارفرما وارد کردن و از این طریق سهم‌خواهی بخش بزرگی از اعوان و انصار نهادهای شبه حکومتی رو نیز پاسخ دادن. با این اقدام خواستن هم خود را از زیر بار فشار مطالبه گری و اعتراض کارگران بیرون ببرند و هم از طریق چپاول و غارت بخشی عمده‌ای از دسترنج کارگران نیروهای راندخار نزدیک به خودشون رو تطمیع کنند. سیاست تاکنونی دولت هم همونطوری که خودتون مشاهده کردید در قبال اعتصاب کنونی کارگران نفت با توجه به صحبت‌های رئیس دولت و برخی از وزرا بر همینه که خود رو در حاشیه این نزاع قرار بدن و کارگران و پیمانکاران رو طرف این جدال معرفی کنند. اما در پشت صحنه قطعاً این اعتصاب فشارهای سیاسی و اجتماعی بسیار جدی به حاکمیت وارد کرده، برای همین که اخباری رو که ما به گوشمون میرسه این که نشون میده اعمال فشار کارفرمایان اصلی که دولتی هستن و برخی نهادهای حاکمیتی به پیمانکاران بسیار جدی شده که به هر نفعی شده کارگران رو به سر پروژه‌ها بازگردونن.
خب آقای کیخسروی، آینده این اعتصاب‌ها رو شما چطور می‌بینید؟ چه سرنوشتی در انتظار این کارگران هست و به نتیجه میرسن یا نه بالاخره؟
واقعیتش اینه که تا همین اکنون هم اخباری که از طریق خود کارگران اعتصابی منتشر شده برای این منوال که بسیاری از شرکت‌ها به پیمانکارها از کارگران درخواست کردن که به سر کارهاشون بازگردن، افزایش حقوق و تغییر نوبت کاری براشون اعمال میشه. خیلی جاها بر طبق همون خواست و مطالبه‌ای که خود کارگران اعلام کردن، بعضی جاها مالا با یه سری کم و کسری‌های، ولی خب به هر حال تا یه حدی این مطالبات رو پاسخگو بودن.
برای در حد حرف یا نه در عمل همین اتفاق افتاده.
جاهای قراردادهای منتشر شده که حالا صحت و صقمش رو نمیدونم چقدر میشه تایید کرد، اما واقعیتش اینه که سال گذشته در اعتصابشون اینا کارگران اعتصابی تونستن بخشی از مطالباتشون رو تحمیل کنن به پیمانکاران، ولی امسال با توجه به ابعاد گسترده‌ای که اعتصاب داشته و قدرت بیشتر و تداوم بیشترش، به احتمال زیاد این کارگران به بخش جدی‌تر و بزرگتر از خواست و مطالباتشون خواهند رسید.
سپاسگزارم از شما. فؤاد کیخسروی بود، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. اما این اعتصاب هایی که ازش صحبت میکنیم با حمایت های گسترده بین المللی هم همراه شده. بشنویم درباره این حمایت ها از مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری و عضو کنگره کار در کانادا، که به رادیو فردا در این باره دیدگاه خودش رو گفته.
حمایت های گسترده بین المللی از جنبش کارگری ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هر روز بیشتر میشه و همونجوری هم تو خود جامعه هم مبارزات کارگری فراگیرتر شده. یعنی اگه ما 29 خرداد شاهد اعتراض و اعتصاب در چند بخش بودیم، امروز در 102 واحد اقتصادی در این صنعت اعتراض بیشتر شده. این اعتراضات در مقابل قرار گرفتن با شرکت‌های پیمانکاری، مبارزه برای کار اجباری، بهتر شدن محیط امنیت کاری و محیط زیست، به حق تشکل، حق اعتصاب، و تا امروز هم طبق صحبت‌هایی که شده میلیاردها تومان ضرر زده که این یک بخشی از اعتصاب، یعنی اعتصاب تو این عرصه است که خودشو نشون میده که بتونه به خودشو تو اون بخش کاری که داره انجام میده، به خصوص این کارگران، کارگران متخصصن، کارگران ماهر هستن که نه تنها در مقابل اون کاری که انجام میدن حقوق و دستمزد متناسب با کارشون میگیرن، بلکه هر روز هم وضعیتشون بدتر میشه و شرکت های پیمانکاری از این شرایط بیکاری بسیار گسترده جامعه استفاده میکنن و کارگرانش رو استفاده میکنن. و این اعتصاب تونسته با پیشبرد خود کنفدراسیون پتروشیمی و نفت و گاز کارو شروع کنه و ما میبینیم در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، آفریقایی و خاورمیانه حمایتشون از جنبش کارگری ایران بیشتر انجام دادن. و این یک مسئله‌ای که باید این اعتراض و این اعتصاب و این حق که در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده، حق تشکل و حق اعتصاب و برابری دستمزد و نبود کار اجباری رو در سطح سازمان جهانی کار پیش برد و این عرصه رو مطمئنن خود کنفدراسیون پیش خواهد برد و بتونه وضعیت بهتری رو برای جنبش کارگری ما به وجود بیاره. جنبش کارگری که امروز در سراسر جهان شناخته شده است و به خصوص شرکت نفت و پتروشیم و گاز هم با اعتصاباتشون در چند سال گذشته و به خصوص در چند ماه گذشته در عرصه بین‌المللی مطرح هستن و بتونن مبارزه بکنن در بدترین بخش کاری که تو کشورهای دیگه هم همین مشکل رو دارن، مناطق آزاد تجاری که هستن ضد قوانین کارگری و کارگران دارن با این بیقانونی دارن مبارزه میکنن. در 22 ماده قانون کار 151 قانون کار هستن شامل حالشون نمیشه و اینه که ما میبینیم کارگران تونستن با پایداریشون یک عرصه فراگیر رو به وجود بیارن که نه تنها در خود کشور حمایت بسیاری بهشون داده میشه، بلکه در عرصه جهانی هم این حمایت داره ازشون میشه و باید اینو گسترشش داد و جنبش کارگری ما با این استقلال و این امر مستقلش تونسته این کارو پیش ببره و ما هم در عرصه بین‌المللی هر کاری از دستمون بر بیاد انجام خواهیم داد.
مهدی کوهستانی نژاد بود، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری و عضو کنگره کار کانادا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد دارم. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اگر تازه به ما پیوستید خوش آمدید. ساعت 4:15 در ایران. بشنویم پیام های تلفنی شما رو. مجله رو بعدش دوباره ادامه میدیم.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم، چه در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران نفت. خوشبختانه این اعتراض سراسری کارگران مشت محکمتری بر پیکر پوسیده حکومت اسلامی محسوب میشه. ضربه اول عدم شرکت مردم علیه این رژیم پوسیده است. اگر به همین منوال کارگران دیگر شرکت ها و کارخانه ها بپیوندند به این کارگران شرکت نفت، پیکر پوسیده این رژیم را در هم خواهند کوبید. زنده باد اتحاد کارگران، پرستاران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان.
آی مردم ایران شاهد باشید، مادر من 81 سالشه، هنوز واکسن نزده. اگر طوری شده بمیره، عامل اصلی مرگش رو شخص اول مملکت میدونم که حضور ورود واکسن خارجی رو به کشور ممنوع کرد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بی‌صبرانه منتظر دریافت پیام‌های تلفنی شما هستیم. خب مجله رو با خبرهای مربوط به کرونا ادامه بدیم. بحران کرونا بار دیگه سراسر کشور رو درگیر کرده. در حال حاضر 143 شهر ایران در بدترین شرایط کرونایی به سر میبرن و رنگ اونها در اپلیکیشن ماسک مربوط به وزارت بهداشت ایران به قرمز تغییر کرده. بیشترین شمار شهرهای قرمز در استانهای کرمان، فارس، تهران، مازندران و هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار دارن. همکارم سپیده بهکام خبرها رو در این زمینه پیگیری کرده و پشت خط ارتباطی برنامه. سپیده، یک بار دیگه از تازه ترین خبرها شروع کنیم.
رضا، سراسر کشور الان خیز پنجم کرونا هست و ویروس کرونایی که در واقع جهش یافته و موسوم به دلتا هست. همونطور که دیدیم وزارت بهداشت هم آمارهای امروز رو اعلام کرد. در شبانه روز گذشته 165 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. 17664 بیمار جدید هم شناسایی شد. هرچند که این آمارها مورد تردید منابع مستقل هست، اما همین آمار هم نشون میده که وضعیت به هیچ عنوان رو به بهبود نیست. حتی شمار بیماران بستری رو اگر هر روز نگاه بکنیم، میبینیم دقیقا هر روز بیشتر از روز پیش هستش. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران گفته که در پایتخت برای نخستین بار در چند روز اخیر شمار بیمارانی که بستری شدن از 6000 بیمار گذشته، 6246 نفر در واقع شده. قبلا بدترین وضعیت در اردیبهشت امسال بود که خیز چهارم رو پشت سر میگذاشتیم و الان داره آمارها به اون موقع نزدیک میشه. امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم در جلسه شورای شهر صحبت کرد در مورد وضعیت کرونا و اوضاع بد استان‌های مختلف به ویژه تهران و گفتش که آمار قربانیان در تهران داره کم کم به مرز 100 نفر در روز نزدیک میشه و یه سری از دلایل رو اعلام کرد، از جمله دورهمی‌ها و فعالیت‌های دورهمی در انتخابات. او گفت که باید این دوگانه واکسن داخلی خارجی رو کنار بگذاریم و به هر حال واکسیناسیون باید انجام بشه، چه با واکسن خارجی و چه با واکسن داخلی. اونطور نباشه که مردم به کشورهای همسایه برن برای زدن واکسن. اشاره او به کشورهایی هستش که این روزها واکسیناسیون رو برای گردشگران رایگان انجام میدن و مردم ایران به ویژه به سمت ارمنستان، ترکیه و امارات میرن و در اونجا اقدام به واکسیناسیون میشه براشون. و به هر حال میبینیم که وعده های مسئولان به حقیقت نپیوسته. دیروز قرار بود رضا واکسیناسیون عمومی آغاز بشه، آقای نمکی قول شده بود وزیر بهداشت، همچین اتفاقی نیفتاد. تا امروز در مجموع میشه گفت که کمی بیش از 2,100,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا رو در ایران زدن که این بسیار رقم کمی هست نسبت به جمعیت هدف که تقریبا 80,000,000 نفر هست. در این حال صحبت‌های ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم قابل تأمل، او گفته که هفته گذشته حدود 100,000 نفر به کرونا مبتلا شدن، افزایش 10% فوتی‌ها رو به دنبال داشته این وضعیت، و او گفته که هرمزگان 2% جمعیت کشور رو داره ولی حدود 11% موارد بستری مربوط به این استان هست، و همینطور گفته که 3 استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان 24% موارد بستری کرونا در کل کشور رو دارن.
خب به سیستان و بلوچستان رسیدیم، همونجوری که گفتی به هر حال مدت هاست در وضعیت بحران کرونایی به سر میبره، و الان از وضعیت این استان چه خبرهایی منتشر شده سپیده؟
رضا، تقریبا اونطور که مقامات گفتن از تست هایی که در واقع انجام میشه در بین مردم، 39%شون در این استان مثبت، 90% از اون تست های مثبت مبتلا هستن به نوع ویروس جهش یافته کرونا که موسوم به دلتا هست. در کنار این کمبود تجهیزات از جمله دارو و کیت های تشخیص رو باید در نظر بگیریم، و کمبود تخت های خالی که صدای کادر درمان رو درآورده. قبلا گزارش های زیادی منتشر شده بود که مردم میگفتن که تخت های بیمارستانی در این استان نیست، اما سعید نمکی اینها رو همه رو سیاه نمایی میخوند. دادستان سیستان و بلوچستان الان گفته که وضعیت در این استان به گونه‌ای هستش که سردخانه ها پر از جنازه شده، و به وزیر بهداشت گفته که اگر شما خودتون قبول ندارید که این حرف ها رو، یعنی سیاه نمایی میخونید، نیروهاتون رو بفرستید اونجا تا ببینید که حرف مردم درست هست یا اظهارات مسئولان.
سپاسگزار از تو سپیده بهکام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه‌های ایران دیروز شنبه از بروز اختلال سایبری در سیستم‌های کامپیوتری کارکنان وزارت راه و شهرسازی خبر دادند. گزارش حاکی است که به دنبال این اختلال پورتال وزارتخانه و سایت‌های زیرمجموعه آن از دست رس خارج شدند. همکارم فرهنگ قویمی که خبرهای مربوط به این رویداد رو پیگیری کرده از طریق تلفن با ماست. فرهنگ، چه تحولات تازه‌ای در این زمینه رخ داده؟
رضا، با درود به شما و شنوندگان گرامی، علاوه بر سیستم‌های کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی، کامپیوترهای شرکت راهن هم در این حملات مورد تهاجم قرار گرفته. هکرها که مشخص نیست چه گروهی و از کدام کشورند، در حمله خودشون بر روی صفحه کامپیوتر وزارت راه خطاب به مسئولین نوشتند که کامپیوترهای شما را مورد حمله قرار دادیم و هشدار دادند که پایتان را از گلیمتان دراستر نکنید. البته این جمله روشن نمی کنه که منظور هکرها از این هشدار دقیقاً چی هست. اضافه کنم که شدت این حملات سایبری که از شامگاه جمعه تا ساعتی در روز شنبه هم ادامه داشت، به گزارش خبرگزاری انصاف نیوز، بسیاری از فعالیت‌های وزارت راه رو متوقف کرده، و در این حال در تصاویری که برخی خبرگزاری‌ها منتشر کردند می‌بینیم که در ایستگاه راهن تهران در تابلوی اعلانات حرکت تمام قطارها لغو شده، که این خبرها و تصویرها ساعتی بعد از وبسایت‌ها از جمله وبسایت خبرگزاری فارس حذف شد، و شرکت راهن هم ضمن تکذیب حملات سایبری اعلام کرد که اختلال در حوزه بازرگانی رخ داده و مانعی برای تردد قطارهای مسافربری و باری وجود نداره. رضا،
مقام های مسئول چه واکنشی داشتن و چی میگن؟
هر شبت که تا این ساعت، تا این دقایق پیش که من چک کردم، تنها مقامی که به این خبر واکنش مستقیمی داشته قاسم بی‌نیاز، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه بوده، که گفته این موضوع در حال بررسی است و به زودی اطلاعیه رسمی در این باره منتشر میشه، که هنوز این کار انجام نشده. پایگاه خبری وزارت راه هم اعلام کرده که کارشناسان فنی این وزارت در وزارتخونه در واقع در حال بررسی موضوع هستند. این رو هم اضافه کنم که ساعتی پیش از انتشار خبر هک شدن سایت وزارت راه، وزیر ارتباطات ایران محمد جواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خودش در مورد تحرکات جدید مهاجمان سایبری خبر داده بود، که برخی احتمال میدن که این بیانیه در واقع پس از آغاز حملات سایبری در روز جمعه منتشر شده. البته در این بیانیه آقای جهرومی اشاره شده که طراحی این حملات شباهت زیادی به حملات باج افزاری اردیبهشت 97 داره که به نظر نمیرسه این چنین باشه، چرا که مهاجمان سایبری تنها گفتند که پایتان را از گلیمتان درازتر نکنید و خسار باج یا پرداخت پول نشدند. به هر حال رضا، معمولا در این گونه موارد گزارش دقیقی از سوی مسئولان ارائه نمیشه و معمولا سعی میشه که ابعاد حملات سایبری کوچک نشون داده بشه و غالبا هم این حملات سایبری رو به دشمنان فرضی جمهوری اسلامی نسبت میدن.
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی. اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی روز شنبه در آلبانی آغاز به کار کرد. علی صفوی از اعضای کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران درباره این اجلاس دیدگاه خودش رو به رادیو فردا اعلام کرد.
اولین روز اجلاس جهانی سه روزه ایران آزاد آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی روز شنبه 19 تیر ماه 1400 برگزار شد. ده ها هزار تن از هموطنان ما در 105 کشور جهان از 50 هزار نقطه به این اجلاس وصل بودند. همینطور به طور همزمان هموطنان ما در 17 پایتخت و شهر مهم اروپایی از جمله 8 هزار نفر از هواداران مقاومت ایران در برلین به این اجلاس وصل بودند، علاوه بر خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، آقای مایک پامپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا، آقای یانس یانشا نخست وزیر فعلی اسلوونی، 30 نماینده و سناتور آمریکایی از هر دو حزب و شماری از وزرای خارجه کشورهای اروپایی و معاونین وزرا در این اجلاس شرکت کرده و سخنرانی کردند. 1000 تن از اعضای کانونهای شورشی مجاهدین خلق در ایران از طریق آنلاین به این اجلاس وصل بودند و شماری از اونها هم به اراده سخنرانی پرداختند. روز دوم این اجلاس روز یک شنبه 20 تیر ماه برگزار خواهد شد که 15 هیئت پارلمانی اروپایی، کانادایی و استرالیایی، 5 مقام سابق عربی و 8 هیئت پارلمانی در مجموع بیش از 70 سخنران در روز دوم شرکت خواهند کرد. در روز دوم هیئت‌های پارلمانی و نمایندگانی از انگلستان، فرانسه، آلبانی، پارلمان اروپا، آلمان، ایتالیا، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئیس، ایرلند، بلژیک، پرتغال، هلند، کانادا، استرالیا، اردن، فلسطین، بحرین، کویت، لبنان، یمن، سودان، تونس، مراکش، موریتانی، افغانستان و آذربایجان شرکت کرده و سخنرانی خواهند کرد. سخنرانان بر همبستگی مردم کشورهای خودشون با مقاومت ایران برای آزادی و حاکمیت مردمی تأکید خواهند کرد و از برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی برای یک جمهوری دموکراتیک، صلح‌جو، غیراتمی و مبتنی بر جدایی دین از دولت و حسن همجواری تأکید خواهند کرد. برگزاری این اجلاس با شرکت گسترده هموطنان ما در سراسر جهان و از داخل کشور و همینطور حضور برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی، مقامات اسبق و فعلی کشورهای جهان بیانگر اوج اعتلاء مقاومت ایران برای آزادی در کشور ما هست و بر ضرورت اعمال یک سیاست قاطع علیه رژیم آخوندی و حسابرسی از سردمداران این رژیم، به خصوص ابراهیم رئیسی به خاطر نقشش در قتل عام سال 67 که طی اون 30,000 تن از زندانیان سیاسی که 90% رو اعضا و هواداران مجاهدین تشکیل میدادند تاکید میکنه.
علی صفوی بود از اعضای کمیسیون روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
به پایان مجله رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. روز خوش.